باشید، در حدود 50 51 2 سال پیش استادی داشتیم خدا رحمتش کنه که هرچی راجع به امام زمان علیه السلام ما میدونیم منت ایشون بوده. آقا یه آبم بیارین، آب داغ. هرچی راجع به امام زمان بلدیم از ایشون بوده، خدا رحمتش کنه. ایشون یه جمعه ها که به ما درس میدادند، یه دفعه بعد از مدتی این دعای حضرت رضا علیه السلام رو در اول سخنرانی خوندن، اینی که میخوام بخونم. خیلی با اینکه الانش هم من نمیفهمم، خیلی همون جوان بودیم نمیفهمیدیم معنای دقیق دعا رو، ولی تأثیر معنوی دعا فوق‌العاده بود. یکی از اون کسانی که به خاطر اینکه به اصطلاح با بی‌سوادی و بی‌تقوایی خودم به ایشون همونجا عرض کردم بعد از دعا که این دعا رو ما کجا پیدا کنیم، گفتن مدرکشو از حضرت رضا علیه السلام. الان هم تو کتاب‌های ریفرنس های درجه یک حدیثی هست. یادم نمیره که رفتم دعا رو نوشتم، بعد حفظ کردم دعا رو. دو هفته دیگه که ایشون عرض کنم که خواستن درس رو شروع کنن، گفتم که حاج آقا استاد، این دعایی که دو هفته پیش خوندین حفظ کنیم خوبه؟ گفت بله خیلی عالیه. گفتم من حفظ کردم. ما هم ته جلسه نشسته بودیم، چون جزء ضعیف‌ترین افراد هم از نظر سواد، هم از نظر تقوا، هم از نظر شخصیت پایینا بودیم. گفت میتونی الان بخونی؟ گفتم بله. گفت باید بیایی پشت تریبون که من نشستم، پشت این میز اینجا بخونی. اینو برای جوونا میگم که جالبه، بعضی وقتا خدا یه توجهات خاصی با آدم میکنه. من با اینکه اطمینان نداشتم که بتونم درست بخونم، خیلی جرأتم کمه، همین الانم خیلی جرأتم کمه، وایسادم شروع کردم دعا رو خوندم کامل. خیلی ایشون تشویق کرد. از اون تاریخ تا حالا هر وقت این دعا رو میخونم به یاد امام زمان علیه السلام، یاد ایشون میفتم و اساتیدم که چه حقی بر گردن ما دارن. ثواب جلسه امشبمون رو هممون با اجازه امام عصر ارواح نافدا تقدیم کنیم به آستان مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی حرفه، برای اینکه شب شهادت حضرت زهراست، بنابر شهادت اول. شهادت دومشون 20 چند روز دیگه است. بله فرمودیم 20 روز دیگه است تقریبا، شب شهادته. در تمام انبیا و اولیا چند تا زن هستند، حضرت مریم و چند تای دیگه، ولی حضرت زهرا یه چیزی دیگه است. توصیه میکنم به آقایان و خانومها همه، هر حاجتی که دارید اگر دنبال یه مستمسکی میگردید حضرت زهراست. یعنی ما 14 معصوم داریم، 13 تاشون مردن، یکیشون فقط خانومن، اونم 18 سال و 6 ماهه. با اون سادات هم بهتون میگم که خیلی خدا بهمون لطف کرده که ما فرزندان و نوه های حضرت زهرا هستیم، و این شناخت حضرت، تأثیر به اخلاقیات حضرت از جانب دخترانمون، تأثیر به اخلاقیات دیگرمون، دیگر ایشون از جانب مردان، بسیار بسیار انشاءالله مؤثره. با یه صلوات من دعا رو بخونم شروع کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا و اذن له في جهاد عدوك و عدوه و جعلنی من انصاره. استاد ما وقتی میخوند و جعلنی من انصاره بعد عبارت و جعلنیه، بعد میفرمود و جعلنا جمیعا من انصاره انك على كل شيء قدير. صلوات بفرستید. یکی از اعتراضاتی که در این جدید مخصوصا تو این 3 ساله عرض کنم که کرونا و قطع ارتباط مستقیم مذهب با جوانها، مساجد، حیات با جوانها بسیار زیاد شده راجع به احکام اسلام. بسیار اینی که عرض میکنم من کاملا در جریان هستم و به قول شما ها آنلاین هستم. جوان ها و بچه ها سلام علیکم و رحمت الله معمولا گزارش میدن، بیان میکنن، توضیح میدن اینکه چقدر مردم نسبت به احکام دیگه از احکام سرایت کرده به اخلاق، از اخلاق سرایت کرده به اعتقادات. چون در اسلام ما 3 تا اصل داریم، اعتقادات، یعنی در هر دینی اعتقادات، اخلاقیات و احکام. من از حدود 2 سال و نیم پیش که دیدم خیلی تو جوانها راجع به احکام اسلام و تشیع بچه ها اشکال میکنن، چقدر از افرادی که به من گزارش میدن، از خانواده ها نماز رو گذاشتن کنار، مسجد رو گذاشتن کنار، ارتباطات دینی رو گذاشتن کنار، چقدر دخترهایی که چادر رو گذاشتن کنار، حجاب رو گذاشتن کنار، نماز رو گذاشتن متاسفانه کنار و همون هم داره ادامه میده، تصمیم گرفتم در هر کدوم از سخنرانی هایی که هست یه دونه نکته کوچولو راجع به احکام بگم. مرتبه احکام جوان ها مرتبه سومه، پله سومه، بالاترین پله اعتقاداته. پله دوم احکام، اعتقادات، اخلاقیات. پله سوم احکام. درسته؟ میخوام بگم به جوانها اولین مسائل مربوط به احکام تو رساله های فارسی و عربی راجب تقلیده. 2 ساله در هر جلسه یه جمله، 2 جمله راجب تقلید از روی رساله ها عرض میکنم. عروت الوثقای سید محمد کاظم یزدی. این رساله مربوط به حدود 90، بین 90 تا 100 سال پیشه. میخوام بگم که جوان ها، بچه ها، پسران من، دختران من، خواهران و برادران، اگر در اعتقادات شیعه، اگر در اخلاقیات شیعه که از ائمه نقل شده، اگر در احکام یه دونه استدلال درست حسابی بر ردش پیدا کردید، من همه رو میذارم کنار. این که میگم چون کار کردم، هم استاد دیدم، فهم و شعورم خیلی سطح پایینه، ولی اگر الان به شما بگم که تقریبا همه گروه هایی را که در ایران و جاهای دیگه بر ضد شیعه هستن من ملاقات کردم، به دعای استادم و پدرم، و با اینکه سواد ندارم، اطلاعاتم خیلی قوی نیست، استعدادم خیلی قوی نیست، اما الان هم که یه دوره مریضی رو در پشت سر گذاشتم و سکته مغزی کردم و چند سال پیش سکته قلبی، اما حاضرم با هر گروهی درباره اصل اسلام و حقانیت اسلام صحبت کنم. و یکی از پیشنهاداتی که به شما جوانها میکنم، تو رو خدا اونایی که از 40 سال به بالا هستن نه، ولی از 17-18 که دبیرستانتون تموم میشه تا 40، در هفته یک کلاس 2 ساعت 3 ساعت برای شناخت دین کلاسیک، نه واعظ صحبت کنم مثل من الان تو گوش کنی. چی گفتم کلمه که گفتم؟ کلاسیک داشته باشید، یاد بگیرید. من شخصا حدود 15 سال تو یکی از گروه های ضد اسلامی که بر علیه امام زمان کار میکنن، اسمشون رو نمیبرم، موردشون ببره، بودم. 15 سال دیدم که چی کار میکنن، چه فعالیت هایی میکنن، چه پول هایی خرج میکنن، چه وقت هایی میذارن، چه فرصت هایی برای جووناشون میذارن، چقدر به جووناشون اهمیت میدن برای خاطر اینکه به ضد شیعه کار کنن. لذا پسرا دستتون رو میبوسم، خواهرا کفشتون رو میبوسم. هفته 2 ساعت 3 ساعت برای تعلیم و تعلم دینتون وقت بذارین. اگر برنامه پیدا نکردین، من با تمام سستی، بی سوادی، ضعیفی، بی تقوایی، all yours، به تمام معنا در خدمت شما هستم. بیایید کار کنید. الان تمام گروه های ضد شیعه دارن کار میکنن، جلسات رسمی، هفتگی، ماهانه، کنفرانس، کتاب، مقاله، مصاحبه های توی فضاهای مجازی. درست میگم؟ ببینید چی کار کردم. یه خود کار کنیم، یه صلوات بفرستیم. به شما بچه های شیعه دارم میگم، در 100 سال پیش رساله نوشتن به نام عروت الوثقا، مسئله 69 میشون میخونم، شما ببینید چه کردن. اذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه اعلام المقلدین ام لا. شما یکی دیگه از ادیان رو بیارید، رؤسای ادیان رو، که مثل این مسئله توی دستوراتش داشته باشه. مسئله 69 رساله عملیه راجب تقلید. اذا تبدل رأی المجتهد، زمانی که رأی مجتهد در یه فتوای عوض بشه، هل یجب علیه اعلام المقلدین ام لا. خودش سوال میکنه، خودش هم جواب میده. آیا واجب است که اعلام کنه برای مقلدین که فتوا عوض شده یا نه؟ فیه تفصیلون، میگه باید جوابش رو چند شق داره بگم. فانکانت الفتوا السابقه موافقتن للاحتیاط، فتوایی که دادم، مثلا میگم گفتم که این معاملاتی که در فضای مجازی میشه 100% مورد تایید نیست. یه مثالی میزنم که آنلاین امروزی باشه، معاملات مجازی که نه سرمایه دستش میاد، یه مذاکره میشه، فقط اعتباریه، یه پولی رو میذارن تو بانک یا حتی چک. اگر فتوای سابق موافق با احتیاط باشه، فظاهر و عدم الوجوب، واجب نیست که تغییر فتوا رو حتما اعلام کنه، چون فتوای سابقش مطابق با احتیاطه. ببینین کجا رفتن مراجع ما. وقتی اینقدر هی حرف بزنین شما جوونا، هی به مراجع بد بگید، هی به حوزه ها بد بگید، اینا تمام مال دشمنانه. و این کانت مخالفتن فل احتیاط و الاعلام، فالاهوت ال اعلام بلا یخلو ان قوته. تو از کجا فهمیدی؟ بسیار خوب، چشمان گاهی. و اگر مخالفت و امکانت المخالفه، یعنی با فتوای معمول مردم و مراجع دیگه و خودش مخالفت داشته باشه، اهوت اینه که اعلام کنه تغییر فتواشو. میخوام اینو بگم، در رساله 100 سال پیش مسئله 69 اول رساله راجع به تقلید اینقدر ریز مراجع تقلید و فقها ها صحبت کردن. وقت شما هی حرف بزنید، بذارین حرف بزنم. تقصیر کیه؟ شما میگین تقصیر شما طلبه هاست. بله تقصیر ماست، اما تقصیر شما هم هست. یه خود سعی کنید مسائل شرعی، اعتقادات، اخلاقیاتتون رو انشالله خوب به دست بیارید. یه صلوات ختم کنید. ایام وفات شهادت حضرت زهراس. حضرت زهرا سلام الله علیها یک به اصطلاح خطبه ای را در بعد از شهادت پدرشون خوندن، اواخر عمرشون، چون بعد از پیغمبر 6 ماه ایشون زنده بودن. خطبه ای رو خوندن، معروف شده به خطبه فدک. این خطبه فدک شنیدم در رساله های مختلف با ترجمه با مقدمه چاپ شده شنیدم. یکی از اون ترجمه هم دست من الان میخونم. خدا همه تون رو توفیق بده و سلامتی بده. این خطبه فدک رو چند سال پیش که چاپ شده بود من مطالعه کردم. معمولا مطالعه میکنم. اینجوری میخوام بگم دخترها، خانوما، لیدیز، اگر بخواهی اسلام رو بشناسی هیچ مدرکی نداشته باشی جز خطبه فدک. خواهم بگم از کفایت بالاتره مردن ایناف میگن، از کفایت بالاتره. خواهر جون، مادرم، خواهرم، دخترم، اگر هیچ مدرکی برای شناخت اسلام و تشیع و پیغمبر و توحید نداشته باشید، فقط یه دونه متن دستشون باشه، مثل این متنی که الان دست منه، یه کسی ترجمه کرده و به اصطلاح یه مقدمه هم نوشته که من هر شب یه مقداری از مقدمه رو میخونم، کافیه. حضرت زهرا در سن 18 ساله با پدری که از دست داده، با مصیبتی که داره، با ظلمی که بهشون شده، اومده در جلوی هیئت دولت قاسب اون روز ایشون یه سخنرانی کرده. اون سخنرانی اسمش شده خطبه فدک. ما در مقدمه یه بنده خدایی اومده یه مقدمه مختصری نوشته، بعدم ترجمه کرده. ما این مقدمه رو دو شب گذشته خوندیم، امشب هم یه خودش رو میخونیم. شماره صفحه که دارم میخونم اگه همش یه نسخه است، من چون خیلی وارد نیستم، بی سوادم، صفحه 12 وسط صفحه. حضرت زهرا سلام الله علیها در اونجا که صحبت کردند تا رسید به اینجا، فرمودن پیغمبر فرموده انی تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، که اینو همه بلدی. به رغم این همه وصیت ها شورای کوردلان، اونایی که حکومت داشتن تشکیل میدادن، تشکیل دادن، اهل بیت علیهم السلام را در 4 حصر قرار دادن. 4 حصر رو دیشب گفتم، امشبم تکرار میکنم، بعد بقیه مطالب رو میگم. حصر اول حصر سیاسی حکومتی، مسائل اجتماعی سیاسی. حصر دوم اجتماعی، جایگاه آنان را گرفتند از جهت علمی، یعنی علم رو باید امیرالمؤمنین حضرت زهرا و شاگردان پیغمبر اکرم که با امیرالمؤمنین هستند، سلمان و ابوذر و مقداد، اینا بگن. اینا رو کنار زدن، اونا اومدن جایگاه علمی رو گرفتن، حلقوم نشر حدیث را فشردن. نشر حدیث. الان شما تو مکتب اهل تسنن نگاه کنید، ببینید توی رساله های عربیشون که مراجعشون دارن در مقلدین چند تا مسئله دارن مستند به قرآن و احادیث پیغمبره، نوعا مستند به اجتهادشونه. اجتهاد یعنی اندیشه های فردی اون کسی که فتوا داره میده. اجتهاد در فقه شیعه یعنی تفقه، یعنی مراجعه به قرآن و مراجعه به اطرت و روایات. اجتهاد در نظر اونها یعنی مراجعه به عقل شخصیشون. شما نگاه کنید، یک کتابی هست معرفی میکنم پسرا، نمیدونم ترجمه شده. چند ماه پیش پسر نویسنده رو دیدم، گفت داریم ترجمه میکنیم، نمیدونم ترجمه چاپ شده یا نه. مقدمه مرات الغول نوشته مرحوم علامه عسکری، عربیش 2 جلد 900 صفحه است. سر تا سر این کتاب ریفرنس هایی آورده از اهل تسنن که اینا پش کردن به 2 تا 4 تاهای دین خودشون و از خودشون اجتهاد کردن، فتوا دادن، نقل کردن، عوض کردن. پیغمبر اکرم هنوز دفن نشده بود، اینا جلسه تشکیل دادن در سقیفه بنی ساعده، سقفی زده بودن که چون جا نداشتن خیلی وقتا، مسجدم که اینقدر بزرگ نبود، در سقیفه بنی ساعده جلسه تشکیل دادن. اون وقت جلسه تشکیل دادن، حکومت تشکیل دادن، هم علم رو بردن، اساس اسلام رو، هم سیاست رو بردن، هم علم اسلام رو بردن، هم اعتقادات اسلام رو بردن. از جهت علمی حلقوم نشر حدیث را فشردن، نشر حدیث رو تعطیل کردن و از نظر نگارش و گسترش اون جلوگیری کردن. دیگران که تمامی شاهرگ‌های اقتصادی اونان از این جمله در اسلام خمس، فیع، انفال، صفایا، فدک، تمام اینا رو تعطیل کردن. ابوبکر و عمر اومدن فدک را غصب کردن، گرفتن، گفتن اصلا پیغمبر مالی باقی نذاشته، فقط پیغمبری باقی گذاشته، در حد 2-3 تا از لباسای خصوصی پیغمبر رو به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین تحویل دادن، بقیه رو همه رو گرفتن. خمس رو کلن یکی از مهمترین مسائلی که انجام دادن خمس بود که خیلی داستانش مفصله. فیع که از جنگ ها به وجود میمد، انفال، صفایا، برگزیده های کسی که نگه می‌داره، فدک، فدک شخصا پیغمبر به حضرت زهرا عطا کرده بودن. الان اگر بخواهین حداقل الان 30 تا از ریفرنس‌های نامبروان اهل تسنن هست که نوشتن که پیغمبر فدک رو به حضرت زهرا هدیه کرد. وقتی اینا اومدن گفتن که همه اموال پیغمبر باید به حکومت زمان برسه برای اینکه درباره مردم خرج کنه. تقصیر شما جووناست. ما چه تقصیر داریم؟ اینا سنی ها رهبرانشون این انحرافات ایجاد کردن. تقصیر شما اینه که مطالعه نمی کنید. استاد ندارید. خط مستقیم برای شناختن تشیع تشکیل نمیدید. هر کس از جوانهایی که امشب هست، بچه ها، احتیاج داشت گفتش که ما میخوایم کار بکنیم، اسمشو تلفنشو بنویسین بیان صحبت کنیم. الان منحرفترین گروه هایی که هستن در کشور ما جلساتی دارن با جوانا، با دانشجویان، با استادای دانشگاه، با دخترا، با پسرا، فقط برای خاطر که تشیع رو از بین ببرن. وقت ظهورش هم دیگه، حالا چون خیلی از بحثا دیگه اجتماعی سیاسی میشه، من بلد نیستم. تقاضا میکنم کار کنید، خیلی مهمه. ضربه کاری و دردناک آخر تیرهایی بود که بر عواطف عترت معصوم پیامبر صلی الله علیه و آله را هدف قرار دادم از نظر عاطفی. امشب شب شهادت کیه؟ حضرت زهراست. خانه حضرت فاطمه را آتش زدم، سیلی به صورت پاره تن پیغمبر زدم، ریسمان به گردن امیر ایمانیان علی علیه السلام انداختن. چند روز بود پیغمبر از دنیا رفته بود، چند روز بیشتر نبود، و این کوته زمان تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام ادامه داشت. یعنی پیغمبر هنوز دفن نشده بود، شروع کردن و ادامه دادن تا زمان امام عسکری علیه السلام. در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام یه فرصت‌های طلایی کوتاه پیدا شد، در اونجا امام باقر و امام صادق تونستن احادیثشون رو نشر کنن. الان ما هرچی از دین داریم، از توحید گرفته تا امامت تا اعتقادات تا فقه تا اخلاق، اگر مثلا میگم 100 تا حدیث داریم، 80 تاش مال زمان امام باقر امام صادق، 20 تاش مال امام های قبلی و بعدی است. امکاناتی که ایجاد شد برای امام باقر و امام صادق، دلم میخواد بچه ها، جوان ها، دختر ها، پسر ها، یه خود کار کنید، مطالعه کنید، اینها رو حسابی به دست بیارید. حدیث ما منا الا مقتولون او مسموم بهار. حاج آقا بهار که قابل اعتماد نیست. بچه ها، تمام حرفایی که درباره مجلسی و بهار زدن، مخالفان شیعه هستن. من حاضرم شخصا، با اینکه سواد درست حسابی ندارم، بیایم بشینیم بهار رو از حدیث اول تا آخر بررسی کنیم. بله، حدیث خودشون گفتن ضعیف داره، قوی داره، ولی اگه میخوام به توی جوان بگم، میگم در 110 جلد بهار حد اکثر یه درس، یک از 100 حدیث، دو تا از 100 حدیث ممکنه ضعیف باشه. چی کار نکرده مجلسی که الان فرصتش نیست؟ اگر فرصتی باشه، کلاس درسی باشه، مفصل براتون تعریف میکنم چی کار کردن. یعنی اینجوری به شما بگم، کتب اربعه رو بلدی بگی؟ کتب اربعه مال محمدون ثلاثه است: کافی، استبصار، تعذیب، من لا یعز روح الفقی. این کتب اربعه خیلی محکمه. بنده ثابت میکنم کتاب بهار 110 جلد کی؟ مجلسی یا محکمتر از این چهارتاست یا در سطح اوناست. من اثبات میکنم. هر کی مخالف بود حاضرم بحث کن، آرگیومنت به تشکیل بدیم. میخوام اینو بگم، چون شما بچه ها کار نمی کنین، شما جوان ها کار نمی کنین، ضعیف شده. ما منا الا مقتولون او مسموم گویای این حقیقت است و عاشورا نمونه آشکار بر این ادعای ماست که با این گونه ناجوانمردی ها برترین خلق خدا علیهم السلام را به عزلت واداشته و امت را از نورافشانیشون محروم کردند. هنوز پیغمبر 40ش نشده بود، یه ماه نگذشته بود، دو ماه نگذشته بود، اینا اومدن حمله کردند، از مظلومیت امیرالمؤمنین استفاده کردند، هر کاری خواستن انجام دادن. علمای ما اثبات کردند که اینا در عقایدشون اشکال دارن، ابرازاتی که کردم، از نورافشانیشان محروم کردم. اما رادمردان عصمت علیهم السلام در حد امکان و توان خیش از اتمام حجت بر پایه عقاید و احکام دین باز ننشستند. ایشان در سخت‌ترین دوره‌های خفقان از حقانیت توحید، سرپرستی خود دفاع و بارها به واقعه قدیر قم تصریح کردن. بچه ها، جوان ها، دختر ها، پسر ها، این خطبه فدکه در کنار خطبه قدیر. این دوتا خطبه رو شنیدم، اگه راست باشه میگن چند ساله که کسانی که خطبه قدیر و فدک رو حفظ کنن امتحان بدن جایزه کربلا بهشون میدن، درسته؟ بله؟ یه صلوات بفرستیم. جوونا در کنار قرآن، دارم میگم ضبطم میشه صدا، دفاع میکنم، در کنار قرآن، اول متن قرآن، دوم متن احادیث، از محکمترین احادیث خطبه قدیر پیغمبر، خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها است. شنیدم کسانی که حفظ کنن چند وقتیه کسانی هستن که جایزه کربلا میدن. توصیه میکنم بخونید، جمله به جمله دقت کنید، یاد بدید، آموزش بدید، در کلاس ها نشر بدید که بچه ها جوون ها آشنا بشن. قدیری که خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله با بیان سخنان چند ساعتی خود تمام اسلام و پایه های بنیادین توحید تنزیهی را بیان کردن. توحید تنزیهی یعنی چی؟ توحید یه وقت اثباتیه یه وقت تنزیهیه. تنزیهی یعنی هرچی راجع به توحید میخواد بگه خدا گفته اینجوری نیست، لیس کمثلهی شی، قل هو الله احد، احد یعنی لیس کمثلهی شی، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. این یسبح یعنی تمام توحید تنزیهی و تسبیحی است. خدا مثل بشر نیست، خدا مثل زمین نیست، خدا مثل ماده نیست، خدا مثل روح نیست، خدا مثل جسم نیست. چیه؟ خداست. به ما نگفتن که بدونید بپرسید خدا چیه. خداست، آفریننده است. این خیلی مهمه. پایه های بنیادین توحید تنزیهی یعنی توحید اینه که بگیم خدا جسم نیست، خدا روح نیست، خدا فرشته نیست، خدا انسان نیست، خدا مرکب نیست، خدا محدود نیست، خدا اللهه. بچه ها توصیه میکنم این معنای الله رو سعی کنید بفهمید. الله، الاله، اله معناش چیه؟ اون وقت قرآن بیشترین کلمه‌ای که به کار برده درباره شناسایی خدا اللهه. لذا نماز که میخونیم میگیم الله اکبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اکبر. سعی کنید معنای اینا رو یاد بگیرید. اگر نمیدونید چی کار کنید عده‌ای هستن، از منم میتونید کمک بگیرید. توحید تنزیهی، پایه های بنیادین توحید تنزیهی رو پیغمبر بیان، خیشتن را معرفی، یعنی توحید تنزیهی رو بیان کردن، خودشو پیغمبر معرفی کرد و تابلوی روشن از امامت امامان به ویژه امیرالمؤمنین و امام عصر علیه السلام را ترسیم نمود. در روایات ما همه ائمه رو معرفی کرده پیغمبر، اونی که بیشتر تأکید کرده یکی امیرالمؤمنین علی علیه السلامه، یکی آخرین امام، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی مهمه در این خطابه، یعنی خطابه فدک که حضرت زهرا سلام الله علیها دارم، دختران جلسه، خواهران، مادران، مادران که نداریم دیگه، ما خیلی پیریم، دختران، نوه‌های ما، تقاضا میکنم به عنوان یک کار مذهبی و دینی در هفته با من مشورت کنید راجع به فهم خطبه فدک و دانستن خطبه فدک و جمله های خطبه فدک. من برنامه میذارم بهتون راهنمایی میکنم خطبه فدک رو شناسایی کنید. یعنی در کنار قرآن کریم، در کنار احادیث اهل بیت عصمت و طهارت، در کنار خطبه قدیر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، خطبه فدک جایگاه خاصی داره. منتها دقت کنید، خطبه قدیر رو پیغمبر برای چند نفر خوندن صحبت کردن؟ نه، اونجا که بودن 120 هزار نفر حضوری، برای 120 هزار نفر ایرانی بوده، عرب بوده، عرض کنم که از کشورهای مختلفی بوده، برای حجت الوداع پیغمبر اومده بودن، حضرت صحبت کردن. بله؟
اگر میشه بقیان جلوتر نیمت بیرون
مشه. خب بگو.
اگر امکانش هست دوستان نیمت هر کدوم تشریف بیارن جلو که دوستان بیارن.
خب اونا کوتاهی کردن، جا هست. الان دو برابر این جمعیت هم ما جا داریم. با سه تا صلوات تشریف بیارن بشینن. فکر کردم به من میگه نیمت برو بالاتر که همه ببیننه. اونو دیگه بفرمایید هر کی بیرونه تشریف بیارن تو. یه صلوات دیگه خط کنید. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر و در طول 23 سال ترسیم دقیقی از امامان، به ویژه از امیر المؤمنین که در خدمت پیغمبر بود و امام عصر ارواح و نافدا، شخصیتشون رو ترسیم کردن. در این خطابه ده ها فضیلت و کمال امیر المؤمنین علیه السلام و حکومت آینده حضرت امام زمان رو در خطبه قدیر پیغمبر اکرم بیان کردن. این خطبه قدیر رو بیشتر بخونید، خطبه قدیر پیغمبر اکرم، خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها. من تشبیهی که کردم با همه بی سوادی و کم عقلی خودم اینجوری گفتم، گفتم خطبه قدیر چون پیغمبر برای همه صحبت کردن، برای عموم 120 هزار نفر رو اون روز، برای عموم به منزله روزنامه کیهان و اطلاعاته. خطبه فدک چون حضرت زهرا برای افراد خاص اعضای حکومت قاصبه و کسانی که عرب بودن، اصلا خیلی هاشون از مکه اومده بودن در مدینه و در مدینه بودن، خلاصه مهاجران انصار بودن، خطبه فدک رو گفتم مثل کلیله و دمناس. همیشه میگم عباراتش یه خورده به اصطلاح سخته، ولی ترجمه شده، شنیدم افرادی ترجمه کردن، اینی هم که دست منه یه کسی ترجمه کرده میگن بد نیست. خطبه قدیر و خطبه فدک حفظ کنید، جایزه کربلا شنیدم میدن، درسته؟ یا از اون اخباریست که بی خودی میگن. تا حالا به چند نفر دادین جایزه؟ شنیدم به 3000 نفر تا حالا که حفظ کردن جایزه دادن، رفتن کربلا. منم تصمیم گرفتم حفظ کنم، انشالله جایزه بگیرم. یه صلوات خط کنید. اون وقت در این خطبه قدیر ده ها فضیلت و کمال امیر المؤمنین حکومت آینده امام زمان را بازگو و بر همراهی قرآن و اطرت تأکید کردن. الان یکی از کارهایی که روشنفکرها تو دبیرستان ها، تو دانشگاه ها مخصوصا انجام میدن، نمی فهمین شما بچه ها، ما نمی فهمین، اینه که قرآن کافیه دیگه، روایات که ضعیفه، پس فقط قرآن. اون وقت راجع به قرآن یه خود بیشتر صحبت میکنن که گول بزنن. پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم از ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. بچه ها، پسر ها، جوان ها، دختر ها، با هر کی برخورد کردید نتونستید جواب بدید، هستن کسانی که جواب بدن در همون یک جلسه. و بر همراهی قرآن و عترت تأکید فرمود پیغمبر. همچنین گوهرهایی از نکته های اخلاقی و برخی از احکام مهم مانند نماز، زکات، امر به معروف، نهی از منکر رو در این خطبه قدیر به مردم ارائه کردند. یه برکت خاصی هم داره. من خودم از اون موقعی که با خطبه قدیر آشنا شدم و میخونم و حفظ کامل نیستم، ولی بعضی از جملاش چه حفظم، میبینم عجب کاری کرده پیغمبر اکرم و چقدر ائمه تلاش کردن که این خطبه رو نگه دارن. از همگان عهدی زبانی گرفت پیغمبر و با دست نیز به پیمان رسوند، امرشان فرمود و مردمان نیز تا 3 روز از دوشنبه 18 ذی‌الحجه تا چهارشنبه 20 ذی‌الحجه با ایشان، یعنی با پیغمبر و حضرت علی، بیعت کردند. یکی از کارهایی که الان تشکیلات تبلیغاتی ادیان انجام میدن اینه که یه کاری کنن جوانا قدیر و فدک رو فراموش کنن. اینو بدونید. اون وقت الحمدلله قسمت های مختلف چاپ شده، به اندازه های گوناگون چاپ شده. این چاپ رو میگن جیبی، اینجوری جیبی چاپ شده، عرض کنم خدمتشون، کوچیک چاپ شده، زیبا چاپ شده، به زبانهای مختلف. شنیدم خطبه قدیر حتی در یکی از به اصطلاح نوشته ها به 18 به 14 زبان ترجمه شده. بعضی هاش سایت، اینایی که میذارن تو سایت مردم ببینن، تو سایت های اینترنشنال هست، میتونید ببینید. حیفه. تصمیم بگیرید جوانها، دخترها و پسرها، عوض این که وقتتون رو انقدر برای این اسکاهای ناجور منحرف کننده وقت بذارید، گوش کنید، نقشه ببینید، منحرف بشید، یه خود کار کنید. هفته چند ساعت یه صلوات بفرستید. پیغمبر چقدر تأکید کردن، حضرت علی را معرفی کردن، وادار کردن که باشون بیعت کنن و با پیغمبر با هم. آه و افسوس که تنها اندکی بعد این بیعت را شکستند و جگرگوشه های رسول خدا صلی الله علیه و آله را در سخت‌ترین روزها تنها گذاشتن، بیوفایی کردن. تنهایی و بیوفایی بلکه عزیزترین یادگاران نبی اکرم را بهشون تاختن و آشیان وحی را به آتش کشیدند. منزل پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و حضرت زهرا را، هدیه و نهله پیامبر اکرم را از حضرت زهرا گرفته و به استدلال ها و حق ایشان پشت کردند. اون هدیه چه بود؟ همین خطبه فدک. بزرگترین هدیه خطبه فدک که در دست حضرت زهرا بود، خطبه فدک بود. خانوما مسابقه بدید این خطبه فدک رو حفظ کنید. شنیدم، لابد میشه تلفن‌هاشون رو به دست آورد، کسانی هستن که برای حفظ این دوتا جایزه کربلا میدن. اصلا جایزه کربلا هم ندن، شما خطبه فدک حضرت زهرا رو بخونید تا بفهمید مادر معنوی شما حضرت زهرا که بوده. در 18 سالگی، در مصیبت زدگی، در مجلس حکومت قاصب اومده و این خطبه را خوانده. مقام عصمت ایشان را نادیده گرفتن و 23 سال سفارش رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را نادیده گرفتند و چه کردند با حضرت زهرا و به استدلالات و حق ایشان پشت کردند. مقام عصمت ایشان را نادیده، 23 سال سفارش پیغمبر را زیر پا گذاشتند. تنها 10 روز پس از رحلت پیامبر، فدک را که هدیه ایشان به دخت گرامیشان بود غصب کردند و تمام هستی اونها را گرفتند، تصرف کردند. حضرت فاطمه علیه السلام هرچه تلاش کرد جوابی نشنید تا اینکه با زنان و خدمه و خیشانش به مسجد رفته و اولین بار
از خطابه قدیر، توحید، قرآن، ولایت امیرالمؤمنین و غصب فدک دفاع کردند. در حقیقت سرآغاز دفاع از خطابه قدیر و خطبه فدک بود. سرور زنان عالمیان علیهم السلام تنها یادگار نسل پیامبر بودند. با جمله پیغمبر فاطمتو بزعت منی فمن آزاها فقط آزانی، فاطمه پاره تن من است، کسانی که فاطمه را آزار برسانند مرا به آزار رسوندند. انشاءالله بقیه مطالب رو تصمیم گرفتم از این جزوه بدم نیومده که نویسنده مترجم زحمت کشیدن، چاپ کنندگانم خوب چاپ کردن، شنیدم چندین بار هم چاپ شده. انشاءالله فردا شب و کل فاطمیه هر جا مجلس داشتیم انشاءالله این خطبه فدک رو برای مستمعین محترم توضیح خواهیم داد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. تشریف نگی بردن؟ ها ایشون. صلوات بفرستید.